سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون با همکاری تکنیکی طاهر روشان شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. حکومت طالبان میگوید سپردن مسئولیت پیشبرد امور ریاست الوزراء به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی این ریاست یک امر عادی حکومت داری است و کسی نباید در این مورد تبلیغ و تشویش ایجاد کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز در توییتر خود نوشته که ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای این گروه برای تداوی و استراحت در کندهار است و افزوده که عبدالکبیر به حیث کفیل این ریاست کار میکند تا کارها با موانع و تأخیر روبرو نشود. اخیراً با انتقال دفتر سخنگوی طالبان از کابل به قندهار، تبصره‌هایی در مورد احتمال انتقال قدرت سیاسی از کابل به قندهار صورت گرفت، هرچند طالبان این موضوع را رد کردند. از سپرده شدن مسئولیت پیشبرد امور ریاست الوزرای حکومت طالبان به مولوی عبدالکبیر پس از آن خبر داده شد که شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی صدر اعظم و وزیر خارجه قطر در 11 می به قندهار رفت. او سپس با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکایی تلفنی صحبت کرد و در بیانیه وزارت خارجه آمریکا گفته شده که بلینکن از کمک ها و همکاری های مستمر قطر با افغانستان استقبال کرده. بازی نهایی کرکت جام زرغون امروز بین تیم های پامیر لجندرز و میوان دفندرز در استادیوم کرکت خوست دایر می شود. این سلسله از بازی ها حدود 3 هفته پیش آغاز شده و بین 4 تیم در مجموع 12 مسابقه برگزار شد. کرکت بورد افغانستان می گوید جام زرغون به هدف آمادگی برای بازی های آسیایی و بین المللی آغاز شده. حکومت و اردوی پاکستان میگویند کسانی که در جریان هفته گذشته به تأسیسات نظامی و دولتی حمله کردند در محاکم نظامی محاکمه خواهند شد. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان گفته که نباید از افراد ملکی به هیچ عنوان در محاکم نظامی تحقیق شود. در این حال عمران خان صدر اعظم سابق پاکستان و رهبر حزب تحریک انصاف اداره استخبارات مرکزی این کشور یا ISI را متهم کرده که در هفته گذشته پس از دستگیری او در تیراندازی بر اعتراض کننده ها و آتش سوزی ها دست داشته. عمران خان ادعا کرده که در این مورد اسناد نیز در دست دارد. تا اکنون حکومت و اداره استخبارات پاکستان در این مورد چیز نگفتند. حزب اپوزیسیون عمده ترکیه امروز گفت که در مورد بی‌نظمی های مشکوک در هزاران صندوق رایدهی انتخابات 14 ماه می شکایت کرده است. بر اساس خبرگزاری رایترز، محرم عرقیق معاون حزب سکولار جمهوری خواه خلق گفته که این حزب به گونه رسمی به خاطر بی‌نظمی ها در بیش از 2200 رای انتخابات ریاست جمهوری و اضافه از 4800 رای انتخاباتی پارلمانی اعتراض کرده. قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در 28 ماه می برگزار شود. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین توافق کردند که با یک هیئت از رهبران کشورهای آفریقایی به طور جداگانه دیدار کنند. سیریل راماپوسا رئیس جمهور آفریقای جنوبی دیروز گفت که با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از طریق تلفن گفتگو کرده و هر دو پذیرفتند که در نشست‌های جداگانه با رهبران 6 کشور آفریقایی دیدار کنند. این دیدار که روی طرح احتمالی پایان جنگ در اوکراین تمرکز خواهد داشت با اشتراک رهبران مصر، آفریقای جنوبی، سنگال، جمهوری کانگو، یوگندا و زامبیا دایر خواهد شد. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها میشنوید. نماینده تاجیکستان در سازمان ملل متحد وضعیت افغانستان را یک تهدید امنیتی برای منطقه و جهان خوانده. چرا تاجیکستان از نگران است؟
تاجیکستان همیشه خوف دارد که در کشورهای گرد و اطرافش کدام گروه اسلامی تمایل به گروه اسلامی داشته سر قدرت بیایند.
شماره از دختران و زنان بازمانده از آموزش و کار در بامیان میگویند
آمدیم یک فعالیتی را ایجاد کردیم ما برای خودمان که سریبای خود احساس شویم یک جا برسیم.
وضعیت در یگانه شفاخانه دولتی در ولایت پروان چگونه است؟
در ولایت پروان در شفاخانه ملکی اینجا دکترها توجهی نکردن، در اینجا خارج شدیم رفتیم در یک شفاخانه شخصی، اونجا بعد از 3 ساعت نوزاد به دنیا آمد. اگر به گفته دکترها میماندیم هم خودش زایمیشت هم مادرش.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد وضعیت افغانستان را یک تهدید جدی امنیتی برای کشورهای منطقه و جهان خوانده. جانی بک حکمت دیروز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های تروریستی و بنیادگرایی از افغانستان ادامه دارد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم جاوید فیضی.
نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد میگوید که تروریسم، بنیادگرایی، قاچاق مواد مخدر و تهدیدات مشترک امنیتی از افغانستان به منطقه و جهان سرچشمه میگیرد. جانی بک حکمت روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت لازم است منطقه و جهان با هم با این تهدیدات مبارزه کنند.
Giving a strategic geographical location and the importance of Asia-Europe connectivity.
آسیای مرکزی با داشتن موقعیت جغرافیایی مهم به عنوان نقطه اتصال آسیا و اروپا و ویژه با تغییرات اخیر در افغانستان نقش مهمی در امنیت منطقه ایفا می کند. با توجه به قاچاق مواد مخدر از افغانستان و فعالیت های گسترده توریست ها و بنیادگرایان، وضعیت کنونی افغانستان یک تهدید جدی امنیتی برای منطقه ما و کل جهان است.
Also the entire international community.
سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها در این باره پاسخ نداد، اما قبلاً این گونه ادعاها را رد کرده و گفته بود که افغانستان برای هیچ کشور تهدید نیست. اما نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از این تهدیدات و تقویت همکاری و هماهنگی منطقه‌ای در مرز با افغانستان کمربند امنیتی ایجاد خواهند کرد. بختیار ابراگیموف نماینده دائمی ازبکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این نشست با نگاه به وضعیت کنونی افغانستان گفت که صلح بلند مدت در این کشور می تواند نقش مهمی در اتصال آسیای مرکزی و جنوبی داشته باشد. وی همچنین گفت که آماده همکاری با کشورهای منطقه برای مشارکت افغانستان در پروسه های اقتصادی منطقه، گسترش کمک های بشردوستانه به افغان ها و پیشبرد پروژه های مهم اجتماعی و زیربنایی است. از سوی دیگر نماینده قزاقستان در نشست عمومی روز گذشته سازمان ملل متحد که بحث مهم آن صلح و ثبات در آسیای مرکزی بود، از ایجاد مرکز در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان خبر داد. آکان رحمت‌الدین گفت این مرکز به وضعیت دشوار افغانستان کمک خواهد کرد.
To coordinate our joint national efforts and those of the United Nations.
ما در حال افتتاح یک مرکز هماهنگی یا SDG در آلماتای قزاقستان هستیم تا فعالیت‌های سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را هماهنگ کند. این مرکز فعالیت‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد را به منظور تبدیل آسیای مرکزی به منطقه باثبات، امن و توسعه پایدار هماهنگ خواهد کرد. این مرکز به وضعیت دشوار افغانستان نیز کمک خواهد کرد. قزاقستان خواهان یک افغانستان توسعه یافته، مستقل، بی‌طرف و متحد است تا با همسایه‌های خود در صلح زندگی کند. به همین دلیل ما از روند دشوار ملت سازی در این کشور حمایت می کنیم و کمک می کنیم.
قزاقستان در حالی از ایجاد یک مرکز هماهنگی در آلماتا برای هماهنگی فعالیت‌های سازمان ملل متحد خبر می‌دهد که فعالیت‌های سازمان ملل متحد در افغانستان نسبت به گذشته کاهش یافته است. پس از آن که طالبان در دسامبر سال گذشته زنان را از کار در اداره‌های سازمان ملل متحد در افغانستان منع کرد، دفتر معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما از کارمندان خود خواست که در خانه بمانند و به ادارات نروند. سازمان ملل متحد پیش از این گفته است که به فعالیت‌های خود در افغانستان ادامه می‌دهد، اما افزوده که بدون حضور کارمندان زن این سازمان رسیدن به وضعیت بحرانی افغان‌ها دشوار خواهد بود. حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان، قاچاق مواد مخدر، عدم حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران و نبود حکومت فراگیر از موارد است که کشورهای منطقه و جامعه جهانی نگران آن هستند. آنها از طالبان می‌خواهند که در این زمینه گام‌های قاطع و فوری بردارند، اما حکومت طالبان این موضوعات را مسائل داخلی افغانستان می‌خواند و می‌گوید که نیاز نیست که فرمایش دیگران را در این زمینه بپذیرند.
شنیدید که نماینده تاجیکستان در ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده. لحظات قبل با مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد صحبت داشتن. نخست در مورد نگرانی های تاجیکستان از وضعیت افغانستان پرسیدم.
گرانی های تاجیکستان بیشتر دلیل امنیتی دارد و از اون نگاه نگران است که و چنین عقیده دارد مقامات تاجیکستان که طالبان در خاک خودش گروه های تندرو و از جمله اونهایی که شهروندان یا زادگان تاجیکستان هستند راه دادند، از جمله گروه انصار الله که سالهاست در قلمرو افغانستان فعالیت میکند و با گفته مقامات تاجیک آنها زیر چتر طالبان عمل میکنند. ماه گذشته تاجیکستان از دو حالت خبر داد که مرز میان تاجیکستان و افغانستان را گروه های عبور کردند و در یک حالت تاجیکستان گفت که دو نفر تروریست وارد شدند و میخواستند در قلمرو تاجیکستان عملیات های تروریستی انجام بدهند که هر دو اونو کشته شد، و در دویم حالت یک سرهنگی رهبری فرمانده امنیت خاروق مرکزی بدخشان تاجیکستان کشته شد که اونم گفتند در درگیری با گروه قاچاقبران که از آن سوی مرز عبور کردند. مقامات تاجیکستان گفتند که از زمانی که طالبان سر قدرت آمدند کشت مواد مخدر هم زیاد شده است و به گفته آنها کشف و مصادره مواد مخدر دو برابر از اون زمانی که جمهوریت بود بیشتر شده.
آقای احمدی، طالبان طوری که شما هم اشاره کردین به او بارها گفتند که از قلمرو افغانستان به حیث یک تهدید برای سایر همسایه ها استفاده نخواهد شد. حکومت تاجیکستان نگرانی مشخص داره که اکتفا نکرده یا بسنده نکرده به این تعهد طالبان.
مقامات تاجیکستان از جمله پرزیدنت امامعلی رحمان در سازمان ملل متحد هم سال گذشته در سخنرانیش تاکید کرد که حکومت طالبان را به هیچ و قبول ندارند و به این حکومت باور ندارند، چون مخالفان حکومت تاجیکستان هم اکثرا افراد مذهبی یعنی دیندار هستند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، تاجیکستان همیشه خوف دارد که در کشورهای گرد و اطرافش کدام گروه اسلامی تمایل به گروه اسلامی داشته سر قدرت بیایند. از این دیدگاه اون خطر از چند دیدگاه میداند، چون به این باور است که اگر این طالبا در اوجه سر قدرت آمدند حتما مخالفای اسلامی حکومت امروز تاجیکستان امکان دارد که از هر نگاه پشتیبانی کنند. اگر پشتیبانی هم نکنند میتونن براشون در افغانستان پایگاه بتن یا دیگر که از اونجا در خاک تاجیکستان کارهایی را انجام بدن. از همین دیدگاه تاجیکستان رهبران امروزه اونا تا جایی که ما میدونیم به هیچ شکل قبول ندارند که حکومت طالبان به رسمیت شناخته شود در این شکلی که فعلا هست.
مصاحبه با مومن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد را شنیدید.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
اینستیتوت صلح امریکا میگوید که بحران در افغانستان به پاسخ منسجم و هماهنگ بین المللی نیاز دارد. این اینستیتوت در گزارش تازه‌ای گفته که تا اکنون در برابر ممنوعیت های طالبان بر زنان صرف سازمان ها و نهادهای مختلف واکنش نشان داده آن را محکوم کردند، اما این واکنش ها در سال آینده می تواند کاهش کمک های بشری در افغانستان را در قبال داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تصامیم طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان در افغانستان تأثیرات را بر زندگی اقشار مختلف جامعه این کشور به ویژه زنان گذاشته است. انتظار باز شدن مکاتب حسنا دانش آموز صنف دهم در کابل را ناامید ساخته است. او بر رادیو آزادی گفت که 2 سال از مکتبش باقی مانده بود و رویاهای زیاد برای ادامه تحصیلش داشت، اما اکنون 2 سال عمرش را بدون رفتن به مکتب می‌گذراند.
من صنف دهم مکتب بودم که طالبان آمد و از درس‌های ما پس ماند. تقریبا 2 سال میشه که مکتب نمیریم و سرنوشت ما دخترها اصلا معلوم نیست. من هم زیاد رویاها داشتم که برش برسم، اما متاسفانه که با آمدن طالبان و افغانستان فعلا 90% این رویاهای ما خاک شدن. انشالله به همه چیز مثل گذشته شود و تمام دختران به مکتب ها و پتون ها بروند و رویاهایشان به حقیقت تبدیل شود.
در همین حال سمیه کریمی عضو انجمن وکلای مدافع افغانستان که 9 سال در این بخش کار کرده است، اکنون به دلیل ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان خانه نشین شده است. او میگوید برای این که برای زنان زیادی از طریق شغلش کمک کرده، استقلالیت مالی هم داشت.
از زمانی که شاگرد مکتب بودم آرزوی ازی را داشتم که روزی بتانم صدای وی ده زنای باشم که توانایی ازی ندارن تا در مقابل نمی جامعه سنتی و مردسالار حق مشروع و قانونی خود مطالبه کنند. و خوشبختانه تانستم به هدف خود نائل بیایم و در چوکات یک وکیل مدافع 9 سال در این عرصه کار و فعالیت کردم و متاسفانه 2 سال میشه اینمی احساس خوب گم کردیم.
این خانه نشستن ها تنها مشکلات صحی، روحی، روانی و اقتصادی برای ما ایجاد کرده، بلکه ما را از دانش و مهارت ما که بزرگترین دستاورد ما بود از او هم دور ساخته.
این در حالی است که اینستیتوت صلح آمریکا در گزارش تازه گفته که طالبان در یک سال گذشته به ویژه در ماهای اخیر چندین گام اشتباه برداشتند که در دراز مدت به توانایی آنها برای حکومت و انسجام داخلی آنها آسیب می‌رساند. این گزارش افزوده که این اقدامات طالبان به گونه مستقیم تأثیر مخرب بر مردم افغانستان و غیر مستقیم بر کمک‌های بشردوستانه به آنان خواهد داشت. در این گزارش آمده است که تاکنون در برابر ممنوعیت‌های طالبان تنها سازمان‌ها و نهادهای مختلف واکنش نشان دادند و آن را محکوم کردند، اما در سال‌های آینده می‌تواند کاهش کمک‌های بشری به افغانستان را در پی داشته باشد. اینستیتوت صلح آمریکا افزوده که بودجه تقاضا شده از سوی سازمان ملل متحد برای ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در سال 2023 30-50% کاهش خواهد داشت. این اینستیتوت در گزارش اضافه کرده که باید طالبان تغییرات در پالیسی‌هایشان ایجاد کنند و در مقابل سازمان‌های کمک کننده در توزیع کمک ها بیشتر توجه کنند تا اکثریت مردم از آن مستفید شوند. صبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ نداد، اما مقام های طالبان پیش از این ایجاد محدودیت بر زنان را موضوع داخلی خواندند و از جهان خواسته بودند که کمک های بشردوستانه را از مسائل سیاسی جدا سازند. فعالان حقوق زن میگویند که ممنوعیت های وضع شده در افغانستان برای زنان پیامدهای بد اجتماعی و اقتصادی در جامعه دارد. زرغونه ولی فعال حقوق زن به رادیو آزادی گفت
کاهش دادن کمک‌های اقتصادی را در افغانستان بیشتر دردش مردم افغانستان با تنگدستی و فقر، بیکاری و فرار از کشور متقبل میشن و افغانستان به یک عقب‌گرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی میکشونند. که حکومت سرپرست طالبان در این عرصه وظیفه دارند که در سیاست خود تغییرات بیارن و تغییرات را بیارن که مورد قبول جامعه جهانی قرار بگیره تا افغانستان از عقب‌گرد سیاسی نجات پیدا بکنه.
طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان بیشترین محدودیت ها را بر زنان وضع کردند که ممنوعیت آموزش بالاتر از صنف ششم به شمول تحصیل در پوهنتون ها و کار در بیشتر اداره های دولتی و تمام اداره های غیر دولتی به شمول دفاتر سازمان ملل متحد از موارد مهم این محدودیت ها هستند.
بیشتر از خبر،
شماری از زنان و دختران محروم از کار و آموزش در بامیان یک کارگاه تولیدی صنایع دستی را ایجاد کردند. آنها می گویند که هیچ محدودیت نمی تواند مانع حضور آنها در جامعه شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در این گروه از ما 20 نفر هستیم. 10 نفری ما در بخش خیاطی کار میکنیم و 10 نفر دیگه ما در بخش گلدوزی و خامه‌دوزی و شیشه دوزی انواعی از صنایع دستی.
آمنه اکبری محصل سال سوم پوانتونی بامیان بود که طالبان دستور ممنوعیت حضور دختران در پوانتون ها را صادر کردند. او میگوید با شنیدن این خبر ناامید شد و تصمیم گرفت با دوستانش یک کارگاه تولیدی صنایع دستی به نام ماندگار را ایجاد کند. آمنه 4 ماه پیش با 19 زن و دختر دیگری محروم از تحصیل و کار در زیر یک سقف به منظور خودکفایی زنان و تأمین مخارج زندگیشان کار را آغاز کردند.
آمدیم یک فعالیتی را ایجاد کردیم و برای خودمان که سریبای خود احساس شویم یک جا بیرسیم. واقعا تلاش میکنیم، شبانه هم کار میکنیم، روزانه هم کار میکنیم تا پیشرفت کنیم.
ساله علیزاده متعلم صنف 12 مکتب نیز در این کارگاه خیاطی کار میکند.
واقعا وقتی که طالبا آمد، وقتی گفتن خانما نمیتونن بدون محرم بیرون بیرون یا نمیتونن این کارا بکنن یا نمیتونن درس بخونن، واقعا خیلی ضربه محکم به ما زد. یعنی آدم فکر میکرد که از همه چی ما را کنار گذاشتن دیگه. فکر بکنین وقتی که دختری که درس میخونه فکر میکنه دسر پله هست و نسبه رسیده، ولی وقتی که تو از نسبش بپرین بره خیلی اذیت میکنه. از وسط پله هایی که تون همه زحمت کشید بیاره پایین خیلی درد میده. خانوادت اون همه امید داره به تو اذیت بکنه خیلی سخته.
کارگاه این گروه 20 نفره در خارج از شهر بامیان فعالیت میکند. اما اخیراً برای فروش صنایع تولیدی خود در بازارچه هنر که ویژه بانوان در شهر بامیان است دکانی را افتتاح کردند. معصومه نظری محصل سال دوم پانتونی بامیان بود و اکنون در این دکان اجناس تولیدی کارگاهشان را می فروشد.
خب ببینید چون که در اول که گروه ما تازه ایجاد شد ما دکانم نداشتیم، کلن عایدات ما و چی ما اوقدر زیاد نبود. برای فعلاً هم هسته چون گروه تازه تأسیس دیگه، تازه هم که دکان گرفتیم اوقدر عایدات زیادی نداریم، ولی مطمئن هستم که این کار کوچک چون امروز ما این را ایجاد کردیم، امیدوار هستم و مطمئن هستم که روز به روز بیشتر شده ما را. اینا
دختران بازمانده از آموزش و تحصیل در بامیان در حالی به کارهای عرفوی رو آوردند که بیشتر از 600 روز می شود که طالبان دختران بالاتر از صنف 6 را اجازه رفتن به مکتب ندادند. در کنار آن مانع حضور دختران در پوانتون‌ها و کار زنان در ادارات دولتی شدند. هرچند این تصمیم طالبان با واکنش‌های جهانی روبرو شده است، اما طالبان گفتند که این ممنوعیت دائمی نیست و آنان روی طرز عملی که به گفته‌شان بر اساس اصول شریعت اسلامی باشد کار می‌کنند تا به دختران و زنان اجازه آموزش و فعالیت را بدهند. اما دختران که در کارگاه تولیدی صنایع دستی ماندگار که در بامیان کار می‌کنند میگویند طالبان با وضع محدودیت‌ها در تلاش نابودی حضور زنان در جامعه هستند. معصومه نظری یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
این را نشان میدن که وقتی که ما مثلا مکاتب را بسته کنیم، دانشگاه ها را بسته کنیم، دیگه خانم ها میشه خانم خانه، خانم ما را در خانه قید میکنیم. ولی این را ما میخواییم که به گوش همه برسانیم که خانم های افغان این توانایی را داره که زمانی که حتی حکومت هم بخواید که اینا را خانه نشین کنه، اما اینا خانه نشین نمیشن.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
شماری از باشندگان ولایت پروان از شیوه عرضه خدمات صحی در یگانه شفاخانه دولتی این ولایت ناراضی‌اند. این نارضایتی ریشه در چه دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش تفصیلی که در آن با متخصصان امور نیز صحبت شده.
فرمینه برای رساندن خواهر بیمارش به شفاخانه دولتی پروان هفته گذشته حدود 7 کیلومتر با پای پیاده حرکت کرد تا خود را به ایستگاه موترهای لینی برساند. خانه ایشان در یک روستای دوردست در ولسوالی بگرام ولایت پروان از شفاخانه شهر چاریکار تقریبا 35 کیلومتر دور است. اما او به رادیو آزادی میگوید که در شفاخانه با چیزی مواجه شد که انتظارش را نداشت.
اول خو مریض را نمیپذیرند، وقت بپذیرند باز درست رسیدگی نمیکنند. با مشکلات زیاد عملیات شد، تکلیف در بدنش بود. مشکلات زیاد را دیدیم. در نخست که آمدیم هیچ در فکر مریض نبودند. مجبور شدیم و به شفاخانه شخصی مراجعه کردیم.
شفاخانه ملکی ولایت پروان یگانه مرکز صحی دولتی است که حدود 36 سال قبل تأسیس شد و در جریان 20 سال اخیر ظرفیتش به 100 بستر رسید. فرمینه و برخی دیگری از مردم پروان به این باورند که شفاخانه دولتی در سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان از امکانات و پرسنل مسلکی خوبی برخوردار بود. احمد ولی 26 ساله باشنده ولسوالی سیاگرد ولایت پروان است. او از عرضه خدمات صحی در شفاخانه دولتی شهر چاریکار راضی نیست.
یکی از قوم های میخواست ولادت کنه، آمدیم در ولایت پروان در شفاخانه ملکی، اینجا دکترها توجه نکردن، گفتن وقتش مانده. خب بالاخره به علت درد شدیدی که داشت در اینجا خارج شدیم، رفتیم در یک از شفاخانه های شخصی. اونجا بعد از 3 ساعت نوزاد به دنیا آمد. اگر به گفته دکترها میماندیم تقریبا 2 روز بعد هم خودش زایه میشد هم مادرش. دیگه شفاخانه ملکی ولایت پروان در رسیدگی به مریضات توجهی نداره.
اما احمد ولی میگوید که با مشکل پول شفاخانه خصوصی را پرداخت کردند و اینکه همگی نمیتوانند به مراکز صحی خصوصی مراجعه کنند عمدتاً به علت افزایش فقر و بیکاری. یک متخصص محلی در ولایت پروان که به دلیل ترس از مجازات طالبان از ذکر نامش در گزارش خودداری میکند میگوید که پس از برگشت طالبان به قدرت ده ها دکتر معالج از این ولایت به دلایل مختلف از جمله خطرهای جانی مجبور به فرار شدند. نزدیک به 1.5 سال قبل دکتر لال محمد سالنگی عامل کلینیک ولسوالی سالا سالنگ از سوی طالبان بازداشت شد و پس از سپری کردن بیش از یک سال در قید طالبان در زندان جان داد. برخی از نزدیکان او میگویند که طالبان در مورد علت بازداشت و زندانی شدن این دکتر محلی به خانواده اش چیزی نگفتند. یکی دیگر از مشکلات در بخش صحت از دید منابع محلی این است که اعضای طالبان در رأس امور صحت عامه در سطح محل قرار گرفتند که به گفته منابع از مهارت مسلکی و مدیریتی برخوردار نیستند. حامد جباری از دکتران متخصص امراض داخله که از افغانستان بیرون شده با این دیدگاه موافق است.
نظام در کشور ما کلن تغییر کرد. طبعا این تاثیرگذار بالای اقتصاد یک مملکت و خدمات که خود دولت و حکومت برای مردم ارائه میکنه طبعا تاثیرات خود می داشته باشند. عدم موجودیت در اکثریت ادارات دولتی مخصوصا صحت افراد مسلکی نیست. زمانی که در یک رأس، در یک جای، در یک اداره افراد مسلکی نباشه، طبعا او اداره را به صورت درست که یک فرد مسلکی میتونه اداره بکنه و سمت ساق بته، افراد غیر مسلکی کار کرده نمیتونه. اکثریت کادرا فرار کردن، یم تاثیرات بسیار عمده خود داره.
مقامات محلی طالبان در ولایت پروان موجودیت مشکلات در شفاخانه ملکی این ولایت را میپذیرند. سعید حکمت الله شمیم سخنگوی والی طالبان در پروان بی آنکه از برنامه مشخص یادآوری کند به رادیو آزادی میگوید که سعی میکند مشکلات حل شود.
بعضی مشکلات و شکایات مردم به مقام ولایت رسیده بود، ما از او شفاخانه ولایتی نظارت داشتیم. بعضی مشکلات داشتن، باز هدایت ما این بود که تو چالش هایی که اونجا موجود است توجه جدی مسئولین باید اونجا باشه و اجزا باید بهتر تکرار نشوه و تغییرات میاید انشاءالله.
رای حلی که دکتر جباری پیشنهاد میکند این است.
پیشنهاد می است که خدمات صحی را بیشتر بسازه و افراد مسلکی را در ادارات صحت جابجایی بکنه، چرا که افراد مسلکی خوبتر میتونه اداره بکنه.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا اصفاده قمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایج نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شنونده های عزیز، این خبرها، گزارش ها، مصاحبه ها، مطالب تحلیلی، ویدیوهای جالب و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تحقیق بکنید. آدرس ماست azadiradio.com. با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و طاهر روشان همکار تکنیکی هم حال توجه کنید به چند پیامی که در شماره پیامگیر رادیو آزادی گذاشته اید.
پیام شما نظر شماست.
سلام خدمت شما و همه مخاطبین شما. افغانستان یکی از اعضای اصلی جامعه ملل است، عضو اصلی سازمان بین المللی کار میباشد. افغانستان هر دولتی که مکلف بر رعایت کنونسون هایی که از جانب افغانستان الحاق میشده باشه به تطبیق از اون مکلف است. اما در یه آخر شما میدینین تحولی که آمد و کارگراه مسئولیت شغلی خود بنابر کنونسون ها و بنابر قوانین نافذ افغانستان از دست دادن، از ادارات کارشان اخراج شدن و در کنار ازو که اینا از کار اخراج شدن تعداد زیادی از ادارات منحل گردید. بر این اساس همی است که بنابر ارقام سازمان بین المللی کار که نشر کرده از مدت قبل 97% مردم افغانستان زیر خط فقر قرار گرفته.
حکومت فعلی جدا تقاضا میکنم یا از مدیریت عمومی ترافیک کابل و مدیریت های عمومی که در تمام ولایت حضور دارن یا فعالیت دارن، جدا تقاضا میکنم برای موترهای باربری که از طرف شب بار انتقال میدهند براشون گوشزد نمایند که هنگام عبور یا هنگام مواجه شدن با موترهای خرد چراغشان که روشنایش بیش از حد است یا مشراقای تیزشان را خاموش بکنند. متاسفانه امی موترهایی که باربری مسئولیت باربری بر عهده دارند سهلنگاری میکند، بی‌مسئولیتی میکنه، چراغشان که روشناییش زیاد است یا تیز است او را پایین نمیکنه و این موضوع باعث میشه که ما در هر جاده عمومی ولایت کشور تصادفات بیش از حد داشته باشیم.
پیام شما نظر شماست.